بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون در باره این مطلب بود که چرا جهان طبیعت به گونه ای طراحی نشده و آفریده نشده است که هیچ گونه شری در آن راه نداشته باشد. پاسخ فلاسفه اسلامی را عرض کردیم که میگویند این فرض ناممکنی است و چون ناممکن و ممتنع است قدرت الهی و آن تعلق نمیگیره. نه اینکه قدرت محدوده، بلکه قابلیت نیست. چیزی که ممتنع باشد قابلیت این را ندارد که متعلق قدرت قرار بگیره. عرض کردیم که اگر مقصود از این امتناع ذاتی باشد، ممکن است اشکال بشود به این که در مورد خوارق عادات پدیده های طبیعی اثر خودشون را نمی گذارن، یعنی انفکاک پیدا می کنه. مثلا آتشی که باید بسوزاند به مقتضای طبیعتش، اما حضرت ابراهیم علیه السلام را نمی سوزاند. این یک امر خارق العاده است، به صورت معجزه و رخ داده. یا شمشیر یا خنجری که یا چاقویی که تیز است و به مقتضای طبیعتش گوشت را میبره یا رگ را پاره میکنه، اما گلوی یا رگ حضرت اسماعیل را نمیبره. یعنی چاقو تیز هست و او هم منقاد، ابراهیم هم دست خودش را تواناست میکشه اما نمیبره. و از این قبیل خوارق عادات که پدیده است طبیعی و اثری دارد، اما اون اثر واقع نمی شود. پس معلوم می شود ممکن است که یک موجود طبیعی در عین این که هست اثرش برش مترتب نشود، اثر نگذارد، یا از طرف مقابل بگوییم تأثیر پذیری و انفعال بر او مترتب نشود. مثلا رگی که باید بریده بشود انفعال پیدا بکنه، متأثر بشه، نمی شود. یا اون چاقویی که باید تأثیر بگذارد تأثیر نمی گذارد. حالا از هر طرف که بگیم، چه از طرف فعل و چه از طرف انفعال، که هر دو خاصیت طبیعی و مادی این پدیده است، اما واقع نمیشه. بنابراین اگر ممتنع به ذات بود این که بگوییم این پدیده ها، مثلا آتش نسوزاند در حدی که شری به وجود بیاد، این اگر ممتنع بود هیچ جا نباید این امر واقع بشه. یعنی هر جا باید آتش بسوزانه. پس اگر یک مورد هم ما پیدا کنیم که آتشی که هست اون چیزی را که قابل احتراق، مانعی هم به لحاظ طبیعی وجود نداره، یعنی بدنی است در معرض آتش و در متن آتش قرار گرفته، نه جامعش میسوزه نه بدنش میسوزه، یک مورد هم که پیدا بشود که تأثیر پذیری نباشد یا تأثیر گذاری نباشد، این کافی است که ما حکم کنیم به اینکه امتناع ذاتی ندارد. پس این که فرمودن یلزم که از شیء غیر از شیء، یعنی نار و آتش باشد، اگر نسوزاند پس دیگه آتش نیست، نه چنین چیزی لازم نمیاد. بنابراین باید یک فکر دیگری بکنیم. اون فکر دیگر این بود که عرض کردیم امتناع و استحاله بل غیر است، نه به ذات، ذاتی نیست. و مقصود از این امتناع و استحاله بل غیر به لحاظ حکمت و مصلحت عالمه، یعنی حکمت خالق و مصلحت مخلوق، که چون قدرت الهی، علم الهی و حتی خیرخواهی الهی، همه اینها بر اساس حکمت الهی جامعه عمل می پوشه صفات حق تعالی، ناقض هم نیستن، یک دیگر را خنسا نمی کنن، معارض نیستن، مکمل همن، هماهنگن. پس قدرت مطلقه و علم مطلق و خیر بودن، خیرخواهی مطلق، اینها بر اساس حکمت. و این نظام، نظام عالم به این صورت که طراحی شده حکیمانه است قطعا. اون وقت استثناهایی هم که ما در خوارق عادات داریم اونا هم حکیمانه هم. همونطوری که عرض کردیم دو تا نظام هست، دو تا نظام طولی که مترتب بر هم هستن، معارض هم نیستن و هر دو حکیمانن. در شرایط عادی مقتضای حکمت این است که آتش سوزنده باشه و جسمی هم که قابل احتراق است اون هم بسوزد، یعنی این اثر نار رو در خود بپذیره. این شرایط عادی قضیه است. و در شرایط عادی که حکمت این است که این گونه باشد، حالا اگر در شرایط عادی باشه و این اثر را نکند این محاله، چون این معنیش این است که هم حکیمانه است اثر بکند و در همون فرض حکیمانه است اثر نکند. یعنی به لحاظ صفت حکمت یا صفت مصلحت میشه تناقض. تناقض به ذات نیست که این شی باشد و اثر نکند، اما باشد و بر اساس حکمت اثر کنه، بر اساس حکمت هم اثر نکنه، این نمیشه. بله اگر چنانچه بگوییم خارق العاده باشد اون درسته، اون شرایط تغییر میکنه، یعنی مصلحت بالاتر، راجح یا ارجح میاد و حکمت اختزا میکنه که فعلا تأثیر نگذارد یا تأثیر نپذیرد، میشه استثناء. آیا در موارد شرور هم چنین حکمتی و مصلحتی هست؟ ما میگیم نه، اگر میبود خداوند متعال این را اعمال میکرد. پس همین که جلوش را نمیگیره و این شرور قلیل هم نمودار میشه، پدید میاد، خود این حکیمانه است. این را ما دیگه پیشینی حکم نمی کنیم، یک حکم ما قبل مشاهده و وقوع نیست، چون علم ما محدوده، ما نمیتوانیم دیگه که این حکم از قبل بکنیم. یعنی علم ما انقدر گسترده نیست که همه ابعاد و اسرار عالم را بدونیم از قبل بتوانیم بگوییم که چجور اگر بشود حکیمانه است. اینا نمیتوانیم، این اطلاعات نداریم، اما یقین داریم که صانع عالم، آفریدگار جهان، رب عالم حکیم است. علمش هم نامحدوده، علم کامل داره، حکمتش هم حکمت مطلقه، حکمت بالغه است. پس خدایی که علم نامتناهی، قدرت نامتناهی داره، خیرخواه است و حکیم علل اطلاق، حکمت بالغه داره، هر چه از او صادر بشه دیگه درسته. پس حکم میکنیم که این نظام با همین شرور قلیلی که داره این مقتضای حکمته. حالا اگر بخواد این شرور قلیل که حکیمانه است در شرایط عادی باشد و این شرور قلیل که حکیمانه است در شرایط عادی نباشد، این معنی این است که این فعل الهی هم حکیمانه است هم حکیمانه نیست، این تعارضه، این محاله. پس ممتنع است که شرور قلیل نباشند در این عالم، این ممتنع، این محاله، این اجتناب ناپذیره. اما نه اجتناب ناپذیر است که اصلا نشدنیست به ما هو هو، نه نشدنیست و ممتنع است بر اساس همونطوری که عرض کردم اصل حکمت. این ماحصل بحث شد، نتیجه نه همون حرف فلاسفه درسته، منتها با این توضیحی که در رابطه با وجه استحاله و امتناع عرض کرد. حال ما از نظر عرض شد که بحث عقلی و بحث فلسفی نتیجهش همین است که بیان شد، آیا می توانیم از طریق نقل معتبر یعنی وحی هم به این نتیجه برسیم یا نه؟ یعنی همین مسئله ای را که از زاویه عقل و تحلیل عقلی بررسی کردیم، آیا می توانیم از آیات قرآن یا روایات هم همین استفاده را بکنیم؟ داریم دلایل نقلی بر این مطلب یا نه؟ پاسخ مثبت. همین که این نظامی که الان ما میبینیم، مشاهده میکنیم در عالم طبیعت که خیر کثیر است و شر قلیل است، این حکیمانه است و نظام احسن است و دیگه این جای شک و شبهه نداره. این مطلب را ما از آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم. عقل ما را به این رهنمون شد دیگه، برهان عقلی با این توضیحاتی که عرض کردم خدمت شما، نتیجهش این شد که نه، هم یعنی پاسخ اینه که همینطوره، عقلانیه. غیر از این هر سخنی گفته شود وهم است. ازا تیتری سرفصلی که صدر متعلهین دیروز عبارت خوندم خدمت شما انتخاب کرده، میفهمد دفع اوهام، یعنی این حرفها را حرفای برخواسته از وهم میدانه نه عقل. میفهمد فی دفع اوهام و قتل ناس فی مسئلت الخیر و شر، که اولش هم همین بود. این مقتضای عقل برهانیه. خب به هر حال عقل برهانی با مقدمات و مبادی خودش به نتیجه میرسه. یه گوشش را اگر انسان غفلت کنه و درست هضم نکنه، درک نکنه، دیگه نتیجه نمیگیره. این مطالب برهانی به خصوص در این مسائلی که الهیاته، یه دفعه عرض کردم که مرحوم شهید مطهری میفهمن که اینا سهل ممتنع است. اینا از قبیل سهل ممتنعه، یعنی آسان است اما از اون طرف اونقدر دشواره که در حد ممتنعه. توضیحش این است که تصوراً دشوار است، یعنی در حد ممتنعه، اما تصدیقاً آسان است. تمام هزینه‌ای که میبره و دشواری که در این بحث وجود داره اون تصوره که انسان بتواند این مطلبی را که در این باره طرح میشه خوب به روشنی تصویر کنه که این چجوریه. این امتناعی که میگوییم بر چه اساسی میگیم که ممتنعه؟ این حکمت اینجا چه جایگاهی داره؟ از کجا اثبات میکنیم که عالم حکیمانه است؟ اگه اینها را درست در جای خودش انسان در ذهنش تنظیم بکنه و بپذیره و تصویر کنه، اون وقتی که نتیجه روشنه، خیلی بدیهیه، میشه تناقض. از نظر قرآن کریم دو تا آیه برای این بحث ما کافی است. با دو تا آیه از قرآن کریم ما به همین نتیجه ای میرسیم که از این بحث عقلی رسیدیم. یکی آیه شریفه است در سوره طه، حالا شماره آیه دقیقاً یادم نیست، آیه 40 یا 50 سوره مبارکه طه است که حضرت موسی علیه السلام خطاب به فرعون، وقتی فرعون میگوید من ربکما یا موسی، پروردگار شما کیست؟ ایشان در جواب میفرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اون خدایی است، اون کسی است که هر چیزی را که شیء است، کل شیء، هر چیزی که یسم ما به اسم شیء، این اعطا خلقه او، خلقش رو خدا اعطا کرده، این خالق او خداست. آیه چندان بود؟ آیه 50. پس سوره مبارکه طه آیه 50. خب این آیه بیانگر این است که خالق کل شیء هو الله سبحانه و تعالی. البته آیات دیگر هم داریم، حالا من این نمونه رو انتخاب کردم. آیه هم هست که میگه الله خالق و کل شیئم، اون تصریح میکنه که خدا خالق هر چیزی. حالا شما خلق را به هر معنا که بگیرید، اگر خلق را به معنای ایجاد بگیرید یعنی موجد هر شیء است، پدید آورنده. اگر خلق را به معنی تقدیر و اندازه‌گیری و ترکیب بگیرید که اون به اون معنا به کار میره، معنیش این است که طراحی و تقدیر همه چیز از آن خداست و هر دو هم هست دیگه. در واقع ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی هم تقدیر کرده، اندازه‌گیری کرده، خلق به این معنا، و هم اعطای وجود کرده، خلق به معنای اعطای وجود. چون کلمه خلق در آیات به این دو تا معنا به کار میره، گاهی به معنای ایجاد اعطای وجود، گاهی به معنای اندازه‌گیری و طراحی و تقدیر به این معنا. خلق الموت و الحیات، این به معنای ایجاد نیست، این به معنای تقدیره، یعنی نظام مرگ و زندگی را خدا اندازه گیری کرده، طراحی کرده. چون موت امر عدمی است، خلق الموت و الحیات یعنی اندازه گیری که در این نظام هست که هم مرگ هست و هم زندگی، این از جانب خدای متعال. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، الله خالق کل شیء، این می شود هم به معنای اندازه گیری باشه هم به معنای ایجاد باشه. در هر صورت این آیه این رو میگه. بعد آیه هفتم می شود که سوره مبارکه احزاب، حالا این یک مقدمه اش بود دیگه، این فعلا این مقدمه یه اول. این آیه بیانگر این است که هر آنچه که یسما به شیء مخلوقون و خالقه هو الله تعالی، فعلا این را میگه. آیه هفتم سوره، بله ببینید سوره، آیه هفتم سوره هم شاید خدمت شما که سجده نگاه کنید، شاید گاهی تردید میکنم، سوره سجده بیارید، آیه هفتم سوره سجده، سوره 32. اونجا میفهمد که الذی احسن کل شیء خلقه، اونجا اینجور هست، همین هفتم بود دیگه، هفت سجده ها. پس آیه هفتم سوره مبارکه سجده، آیه این هست الذی احسن کل شیء خلقه، اون آیه میفرماید خالق هر چیز خداست، این آیه میفرماید هر چیزی رو خدا خلق کرده نیکو خلق کرده. پس هیچ گونه به اصطلاح بدی، زشتی، نازیبایی، قبحی در کار نیست. کل عالم، همین عالمی کلان هست، جمادات و نباتات و گیاه، حیوانات و انسان و آسمان و زمین و و و همه چیز، همه چیز نیکو خلق شده. همون مطلبی که عرض کردم بر اساس اون روش فلسفی که اول اثبات میکنیم که واجب الوجود به ذات از خدای متعال و واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات، همه کمالات را به نحو اتم داره، به ذات داره، پس فعلش باید نیکو باشه دیگه، به روش لمی. قل کلون یعملو علا شاکلته، چطور از راه لمی و برهان فلسفی، عقل فلسفی به این نتیجه میرسیم؟ وحی هم همین مطلب را خیلی راحت و قابل فهم مطرح فرموده، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که او خلق کرده این حسن داره. پس بنابراین شما ذره قبح، سر سوزن قبح در هیچ چیزی که اون شیء نامیده میشه و به اصطلاح مخلوقه نمیابید، همه چیز پسندیده است. بنابراین اگر به ذهن ما چیزی میرسه اون میشه اون وهمه، همونی که ملا صدر بیان میکنه وهمه. اگر نگاه عمیق باشه به هستی، یعنی شناخت کافی و کامل انسان داشته باشه، میرسد به همون حسن و زیبایی. جهان چون هر میشود که بله، چه از اون چشم و خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش چی؟ نیکوست. اگر نیک و بدی بینی مزندن، که هم ابلیس میباید هم چه هم آدم. حالا اونم دیگه شعرشه در حال نهد میشه، این شاعر هم همین رو میگه که جهان چون خط و چون چشم و چشم چی؟ حالا خد و خال رو بس با هم بیاریم بهتره دیگه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروز، اینا جا به جا نشن که بهتره که خد و خال با هم هم، چشم و ابرو هم که با هم هم دیگه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر نیک و بدی به نظر خودت، اگر نیک و بدی بینی مزندم، نگو که چرا اینجوریه، که هم ابلیس میباید هم آدم. این اون نگاهی است که نگاه کلانه. حالا یه عباراتی هم از فلاسفه بعد خدمتتون میخوانم که این آقایان یه قدم بعد بالاتر برمی‌دارن، یه قدم دیگری فراختر برداشتن. بعد میخوانم عبارات خدمتتون. میگن اصلا برادر، اینی که ما اینا را اسمشون شر میگذاریم و میپذیریم که شرند و قلیلند و لوازم خیرند و چه، این در یک نگاه محدوده. ولی اگر یک نگاه کلان ببینیم، اصلا شری نیست، اصلا دقت میکنید، اصلا خیره، شری نیست. این از یک زاویه و نگاه محدود که ما همین عالم طبیعت را فقط ببینیم. ولی اگر این عالم را ببینیم، عالم ماورای طبیعت را هم ببینیم، کل نظام هستی را نگاه بکنیم، دنیا و آخرت همه را ببینیم، اصلا شری نیست دیگه. نباید بگیم شر، لا شر. حالا عباراتشون رو بعد خدمتتون میخونم. اون یه قدم دیگری ها، اینا حساب شده است. منتها خدا رحمت کند این فلاسفه، حالا به هر حال به مرور زمان هم اینطور میشه، توقعی هم نیست که بیان قرائتی وار اینها را یکی 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 دستبندی کنن، به قول استاد ساندویچی کنن. حالا دیگه وظیفه ماها هست به زحمت بکشیم. اینا عباراتشون رو نوشتن، قلم شروع کرده به تراوش فکری، تراوش قلم نوشتن، مطالب زیاده. دقت می‌فرمایید؟ سختم هست که آدم اینا رو می‌خواد دسته‌بندی کنه. اصلا اول فهم اینا خوردی زمان می‌بره تا آدم یه مقدار حرف اینا رو درست بفهمه، کاملش رو. بعد اینا رو جابجا کنه، این کدام اوله، کدام دومه. ولی اینا رو دارن ها. اما نگفتن هازا اولن و هازا ثانیان و هازا ثالثن، اینجوری نگفتن ها. که دیگه با هم جا راحت بریم مثلا کتاب اسفار باز کنیم یا کتاب قلصات باز کنیم ببینیم بله اینجور گفته، اولا اینطور، ثانیا اینطور، ثالثا اینطور. این به این سبک نیست، اما نهایتا اینجور میشه که اون یک قدم دیگری. حالا بعد عباراتشون را خدمتون میخوانم. پس ملاحظه میفرمایید از منظر قرآن کریم، حالا روایاتم جای بحث داره، من دیگه بیش از این مقدار تتبع نکردم، ولی این مقدار از قرآن خیلی روشنه. دو تا آیه که یک آیه، آیه 50 سوره همشک تاهاشو، که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یکم آیه 7 سوره مبارکه سجده، الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی که خلق بهش خورده و مخلوقه بنابراین نیکوست. پس اینی که شری در این عالم وجود داره، خود این در جای خودشه، در جای خودش، یعنی حکیمانه است، مقتضای حکمته، ولی حالا شر قلیل هم هست. این تا اینجا یه بحث که دیگه به نظرم روشن شد. چند تا مطلب اینجا مطرح شده به عنوان اشکال که از خلال بحثای قبل ما هم به نظرم پاسخ این اشکال ها روشن شد، ولی من مجددا خدمتتون عرض میکنم. بله؟ نه نه، بر همین بحث فلسفی، بله، بر همین بحثی که فلاسفه آوردن و گفتن که تفکیک شرور از عالم طبیعت و از خیرات نمی شود و اجتناب ناپذیره، کاریش دیگه نمی شه کرد، امر دایر است بین این که یا باشد یا نباشد. اگر نباشد که هیچ، مستلزم خیر شر کثیره، خلاف حکمت. اگر باشد و دیگه این شرور نباشه، این محاله. به اینا یه اشکالاتی گرفتن. یک اشکال همین که قبلا هم اشاره کردم، میگن آخ خدای متعال که اینقدر قدرت داره، قدرت نامتناهی داره، زمین را جوری میآفرید که زلزله خیز نباشه هیچ جای زمین. نمیتونست؟ تعبیرم دارن که خدا مگر نمیتوانست؟ که زمین را به گونه ای از اول طراحی کنه که درش زلزله رخ نده، آتش فشان درش نباشه که مثلا عده‌ای را از بین ببره. یا خاطرتون هست گفتم که حالا اگرم زلزله هم زمین داره، اون محیط‌های زلزله خیز را یک کاری کنه که یا سرماش خیلی زیاد باشه یا گرماش خیلی زیاد باشه، کسی رغبت نکنه اونجا بره زندگی کنه. این خدای متعال هر قدرت که داره که این عرض کردم، این حرفی که میگن قدرت مطلقه و شرور با هم نمیسازه، این غفلت از اون بحث حکمته که این نظام یک نظام حکیمانه است. و اصلا این تعبیری که بگوییم مگر خدا نمیتواند غلطه. نمیتواند جایی به کار میرود که ممکن باشه، امکان داشته باشه، ولی اگر ممتنع باشه، حالا چه ممتنع به ذات چه ممتنع بالغیر، این قابلیت این که در معرض قدرت قرار بگیره نداره. چه این تعبیرها اشتباهه. خب در ادبیات و در نوشتجات فلاسفه جدید غربی کم و بیش هست. بعضی از نویسندگان خود ما هم که نباید اینجور، اینا یه مقدار ضعف اون مبانی تفکر خودیست، یعنی فلسفه اسلامی ما باید خیلی زحمت لازم بیشتر بکشیم، متحری بشیم، یعنی اینجوری ها، یعنی در بعد فهم خودمون و معارف خودمان، چه حالا قرآن و روایات چه فلسفه اسلامی، باید بیشتر تلاش بکنیم. من به مقداری که خودم درگیر این بحث ها هستم این سالها میبینم، اینایی که گاهی داعیه ادعا دارن و به عنوان روشن فکر و به عنوان مثلا افراد نظریه پرداز و غیره، خدا شاهده آخر دفعه که آدم برخورد میکنه میبینه یک ضعفی در فهم مبانی و معارف اسلامی داشته، یه جایی رفته به اشتباه. مثل مثلا خود آقای سروش اینجوره، اون آقای شبستری اینجوره، اینا اینجورن، حتی ملکیان اینجوره. یعنی من اینا را که میبینم، که میبینم یه جاهایی رفتن به یک اعوجاجهایی سر در آوردن، ریشه اش این بوده که این درست اونطوری که باید فهم کنن حذف کنن نگردن. وقت در مواجهه با این حرفهای پرتمطراق ظاهری غربی و این اسمهای مثلا چشم پرکن هست که خیلی هرچه اسمها و فلان و اینا مرعوب شدن، اینجوریه. مواردی را آدم خودش بالعیان میبینه ها. لذا هرچه ما بتوانیم در شناخت خودمون قبل از این که بریم دیگران را بشناسیم، باید خودمون را محکم بفهمیم. اگر ضعفی در ما باشه بریم وارد اون عرصه بشویم، احتمال بلکه یقین این که آدم منحرف بشه هست. هنوز خودش میگه مثلا من در تخصصی ها عقیدم اینه که سطح 2 نباید تخصصی بیاد، میگم سطح 3 خوبه، یعنی باید اون دروس حوزویش جا بیفته، شخصیت حوزویش شکل بگیره درست، یه خود فراغت پیدا کنه، بعد بلد وارد اون تخصص ها بشه. سطح 2 زوده، حالا اینا در حوزه درست کردن الان هست که این گرایش ها و رشته های تخصصی، ولی به نظر حقیر این زمان خوبی نیست که طلبه بریده بشه از متن حوزه وارد یک گرایش یک رشته خاصی بشه. این باید تقویت بشه، بیاد اون وقت که فراغت بیشتری پیدا میکنه، سطح حوزه را گذرونده، با حال و هوای دروس حوزوی درست خو گرفته، حالا دیگه کم کم وارد اون عرصه ها بشه بر اساس ذوقش، بر اساس در مثلا تشخیص خودش و اینا خوبه. این که ما این را باید خلاصه ببینید، ما تجدد و سنت را باید کنار هم بچینیم، و سنت اول تجدد بعد میاد، و الا تجدد بلا سنت یا تجدد قبل از سنت به ناکجا آباد میره، کار خراب میکنه. اینجوریست ما سنتی بلا تجدد هم مفید نیست، نمیتونه است، اونم فقط در جا میزنه، نمیتونه با دنیای امروز هم سخن بشه. هی یک کوهی میشه از علم، اما به درد مردم نمیخوره، درد جامعه علمی نمیخوره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فقط و فقط بیاد در همین سنت فرو بره، به تجدد توجه نکنه، نمیتونه هم سخن بشه با دنیا، حرف اونا رو نمیفهمه، نمیتونه حرفای خودش رو مطرح کنه، گفتمان داشته باشه با دیگران. تجدد رو بگیره سنت رو بگیره کنار، دچار انحراف میشه. تجدد رو اول بخواد سنت رو بعد قرار بده، باز مشکل پیدا میکنه. خلاصه متحریوار دیگه، من آخرش میشه متحریوار، طباطبائیوار، خمینیوار، اینا از آدم ها اینجوری هستن. لذا بگه فقه جواهری در این حال میگه اجتهاد زمان و مکان، عنصر زمان و مکان. ببین این میشه امام رضوان الله علیه. هم میگوید فقه ما فقه جواهریه یعنی سنت گرایی، هم میگوید عنصر زمان و مکان در مسئله اجتهاد یعنی تجدد. یعنی یک فقیه است که هم عالم به زمان است، هم عالم به معارف و مبانی اینا دقیقه. یه چنین خلاصه ما باید انشالله سعی کنیم که این مسیر گام برداریم. ها این مسیری که این بزرگان طی کردن الحمدلله میبینید همشون هم مفید بودن و مفید هستن. بس این حرف حرف باطلی است. در غربی‌ها گفتن، بعضی از نویسندگان خودمون هم گفتن اشتباهه. اصلا بحث این که خدا نمیتواند نیست، بحث این است که آیا این بر اساس حکمت هست یا نیست. ما میگیم بر اساس حکمت نیست. شما از کجا میگید نیست؟ دلیلش رو گفتم دیگه، اون برهان عقلی لمیه. این دیگه درست آدم وارد بشه مسئله روشن. این یک نکته. عرض می‌شود خدمتتون که نکته دیگری هم دارم، من اینا رو یادداشت کردم که بحث رو دیگه تمام بکنیم. در یک عبارتی گفتن که حالا اگر مثلا این حوادث این گونه که رخ میدهد رخ ندهد، حالا این زلزله و نمیدونم آتش فشان و اینا نباشد یا درجهش کمتر باشد چه باشه، هیچ محذوری هم پیشبینی نمیشود که بگیم به خاطر اون محذور این کار انجام نگیرد، به خاطر یک محذوری که لعل در کار هست و حالا ما نمیدونیم. گفتن نه، محذوری هم که نداره، یعنی این نباشد هیچ پیامد بدی هم نداره، به ذهن ما پیامد بد این محذوری نمیرسه، بنابراین چرا اینجور نشده؟ خب این هم حرف اشتباهیه، چون عدم العلم یا عدم الوجدان که داله بر عدم الوجود که نیست. شما میگید هیچ محضوری پیشبینی نمیشه. کی پیشبینی نمیکنه؟ کی میخواد پیشبینی بکنه؟ من و شما. مگه من و شما علممون و آگاهیمون محیط و جامع الاطرافه که حق داشته باشیم نسبت به کل این عالم پیشبینی بکنیم یا نکنیم؟ پیشبینی مال کسیه که اطلاعات جامع داره، آگاهی جامع داره. ما که نداریم که. شما میگید به ذهن ما نمیرسه. خب به ذهن حضرت عالی نمیرسه، به ذهن من نمیرسه، خب شاید باشه. پس ببینید باز این حرف حرف نادرستی است. اینم هم در همین کتابی که خدمتتون عرض کردم اونجا اومده. اگر گسیخته باشه ها، اگر پدیده های عالم مثل روز قیامت باشه، روز قیامت هر آدمی برای خودشه. یعنی یکی از فرقهای دنیا و آخرت اینه که در آخرت حسابها فردیست نه جمعی. اما عالم دنیا نه، یک عالمیست که اینجوری طراحی شده، این به هم پیوسته است. به قدری پیوستگی داره که بعضی از دانشمندان و فلاسفه میگن اصلا یک واحده به شخصه، جهان یک واحده به شخصه، یک شخص موجوده. و این مصادیقی که میبینید اینا کنه اعضای یک واقعیه. از بس که این به هم ارتباط داره، مثلا میگن از ذره یا اتم تا کهکشان ما نمیدونیم اینا به هم دیگه ارتباط دارن، پیوستگی دارن، در هم تنیدن. وقتی که جهان طبیعت این چنین پیوستگی و ارتباط را داره، دیگه نمیشه اینا را از هم دیگه گسیخته معنا کرد، به هم ربط داره. خب یک حرف دیگری ایشون نقل کرده از یکی از تقریبا مشاهیره که آدم صاحب قلمی است. بله، همین کتابی که مسئله شر، خدا و مسئله شر، خدا و مسئله شر. بله دقت کنید این حرف رو هم نقل کنم خدمت. ایشون نقل کرده، البته این را نقل کرده از یکی از آیانی که از تقریبا از مشاهیر هستن، از کیهان اندیشه شماره 48. این مطلبی ایشان نقل کرده است از یکی از معارف و مشاهیر، از کیهان اندیشه شماره 48 که حالا دیگه چاپ نمیشه. کیهان اندیشه قدیما چاپ میشد، صفحه 70. خواستید بعد اونجا رو کنید، چون من نداشتم. ایشان مطلب اون آقا را نقل کرده که به فلاسفه اشکال گرفته است. حالا اینا دقت کنید که اشکال اون آقا چیه. ایشان اشکالش این است که آقا این حرف شما که میگویید شرور از لوازم لاینفک خیرات خیر کثیر هستم، نه چنین چیزی نیست. غایت الامر اون چه ما میتوانیم بگوییم این است که خیرات امکان شرور را فراهم میکنه. یعنی مسئله نسبت به وقوع شرور مسئله ضرورت نیست، مسئله امکانه. به عبارت اخرى، ما هی نسبه بین الشرور و الخیرات فی هذا العالم، هل هی نسبت الضروره که بگیم اجتناب ناپذیره، یا نسبت الامکان؟ ایشون میگه نه، این نسبت نسبت امکانه. کی گفته نسبت ضرورته که شما میگویید که اینا اجتناب ناپذیرند چون ضروریند؟ حالا که این خیرات کثیر هستند، پس این شرورم باید لاجرم باشه، ولو بالعرض ولو بالتبع. دقت میکنید؟ فلاسفه اینا میگن دیگه، فلاسفه میگن اگر این خیرات کثیر را میخوای چاره ای از این شرور قلیل هم نیست، اجتناب ناپذیره. دقت میکنید؟ اینجور میگن دیگه. منتها میگن مقصود بالعرض بالتبع، حالا مقصود به هر چی میخواد باشه، بالاخره این لازمه ی لاینفکه. ایشان میگوید نه، این فقط خیرات سببیتشون برای شرور امکان است نه ضرورت، در این حد بیشتر نیست. حالا عبارتی که نقل کردم من میخوانم، این گفته که شر قلیل از لوازم خیر کثیر است صحیح نمی باشد. فقط امکان شر قلیل را میتوان، امکانش را به عنوان ملازم خیر کثیر قلمداد کرد. اگر مبادی شرور فقط مبادی امکان آنهایند، یعنی مثلا اینکه آتشی هست گرمی میده، حرارت میده، روشنایی میده، خیر هست، این سببیتش برای اینکه جامعه آدم را بسوزانه، خرمن کسی را بسوزانه و آسیبی برساند، این سببیتش در حد اینه که امکانش را فراهم میکنه. یعنی اینجور نیست که وجود آتش به ضروره باید خرمنها را بسوزاند، جامعه ها را بسوزاند، آدم ها را بسوزاند، شر برپا کند. علی امکانش هست، بیش از این مقدار نیست. وجود الخیرات مثل آتش، مثل مثاله، نسبتش یا سببیتش برای شرور سببیت تامه نیست که علت تامه باشه که دیگه اجتناب ناپذیر باشه، نه، این امکانش فراهم میکنه. بله یمکن این نار، یمکن که جامعه فردی رو بسوزانه، یمکن که جسم یک فردی رو بسوزانه، یمکن که خربان یک کسی رو بسوزانه، یمکن. بله این رابطه رابطه ضرورت نیست. دقت کنید، حالا عبارت ایشون یه عبارت سنگین هم هست. اگر مبادی شرور، که مرادش از مبادی شرور همون خیراته، یعنی خیر کثیر، فقط مبادی امکان آنهایند، یعنی سببیت اینها در شرور سببیت این نیست که قطعا باید بشد لاجرم، نه، ده امکان داره، البته امکانش اجتناب ناپذیره نه وقوعش. اینجوری ها، اینی که این خیرات حتماً حتماً باید اون شرورم بهش بچسبد حتمیت نداره، ولی امکانش حتمیه. یعنی یمکن، این به ضروره یمکن که یک جایی رو هم خراب کنه، به ضروره ها، یعنی میگوییم به ضروره امکان دارد، به ضروره جهت قضیه است به اصطلاح، اما رابطه امکانه. میگه بیش از این مقدار نیست. اگر این طوره، اگر مبادی شرور فقط مبادی امکان آنهایند نه خود آنها، این پرسش مطرح می شود که مبادی خود شرور چی هست؟ یعنی وقوعش چی سبب می شود که این شرور واقع بشه؟ از این رو پیدایش شرور در دام بخت و اتفاق می افتد. بختتن و صدفتن یه خرمنی می سوزه، بختتن ارمش از روی بخت و اتفاق یک آدمی آتش میگیره میسوزه، این شد بخت و اتفاق، صدفه. حالا اینا عبارت های ایشان هستا. بله و دستش از زنجیر استوار دانش کوتاه می‌گردد. این دیگه اصلا قابل بحث علمی نیست. با صدفه که نمیشه علم درست کرد که. علم علیت و معلولیت میخواد. نظام علیه معلولی باشه. ولی صدفتا این امکان داره، ولی که وقوعش ان صدفته نه. سببش چیه نمیدونیم. معلوم نیست. این دیگه قابل بحث علمی نیست. بحث فلسفی نیست. بله. بر این اساس دیدگاه فلاسفه، این که فلاسفه گفتن، با این که امکان شر را تفسیر می کند، یعنی قدرت نظریه فلاسفه اینه که امکان شر را میگه، اما این نظریه فلاسفه وقوع و شر را توجیه نمی کنه، فقط امکانش را توجیه می کنه. بله همین مقدار. اگر سوال بکنیم که این امکانش از کجا ناشی میشه، میگه به خاطر خیر کثیر. اگر خیر کثیر باید باشه، امکان شر قلیل هم باید باشه. اما وقوع شر قلیل از کجا میاد معلوم نیست. اینا نگفتن از کجا میاد. بر این اساس دیدگاه فلاسفه با این که امکان شر را تفسیر می کند، ولی در برابر هستی بلعرض آن پاسخی نمی گوید. ساکته. متوجه شدید یا نه؟ خیلی همچه قلمبه نوشتن، ولی باید واقعی سنگینه. بله. آقای علی عابدی شاهرودی، مجله کیهان اندیشه، شماره 48 صفحه 70. حرف ایشان نقد کرده از نظریه فلاسفه را. گفته از نظریه فلاسفه خوب است برای تبیین فلسفی امکان شر، اما برای تبیین فلسفی وجود و وقوع شر جواب نداره. یعنی اگه ازشون سوال بکنیم که لماذا یقع الشر، میگن ما نمیدونیم، اما اگر بگیم لماذا یمکن وقوع الشر، میگن ما میدونیم خیر کسی. اگه خیرات کسی را میخوای آقا جان، امکان شرش هم بپذیر. اما وقوع شر قلیل از کجا نیست، بخت صدفتر از انجام میشه. این اشکالیست که ایشون باید نه میگن، یعنی طبق این تحلیل فلسفی باید اینا را احاله بدیم به صدفه و بخت و اتفاق. حالا جواب خودشون چیه نمیدونم، شاید بگن جواب نداره، مثلا بگن به اون نرسیدیم به جواب. میخوان بگن نظریه فلاسفه درست نیست، حل مشکل نمی کنه. دقت کردید متوجه شدید یا نه؟ بله معلوم شد که ایشان میگوید که این خیرات کثیر را میخواهید. میگیم بله آه، خیرات کثیر باید باشه، ترک شر کثیره. میگه خیلی خوب، پس امکان دارد که این آتش یه جا خرمنی را بسوزاند. امکان دارد امکان دارد که امشب خدمت شما که آدمی را بسوزاند، جامعه کسی را بسوزاند. میگیم باشه، امکانش مشکل نداره. میگیم حالا این چجور میشد که میسوزاند یقع؟ منشأ وقوعش چیست؟ همون خیرات کثیره. اگر خیرات کثیر سببیت وقوع شر قلیل هم داشته باشه، اینجوری ها، اون وقت درست میشه. اما اگر خیرات کثیر سببیت دارد فقط در حد امکان، اون وقوع میماند. حالا ایشان یه عبارت دیگری هم داره، در توهیگاهی نمیدونم ایستگاه فلان میماند، تعابیر شاعرانه، یعنی تعابیر در فلسفه. ببینید من یک کلمه به شما بگم، مطهری علامه طباطبایی در بحث‌های برهانی خیلی ذوق را اعمال کردن هنر نیست، اصلا خراب میکنه. ادبیات فلسفی باید محکم باشه، شاعرانه و نمیدونم ذوقی و احساسی جمله درست کنی ضرر میزنه، نه نفع نداره. در خطابه خوبه، در جدل ممکنه خوب باشه، در خطابه خوبه، اما در برهان نه. لذا علامه رضوان الله علیه شما یک جا نمیبینی ایشون از استحسانات ذوقیات در عبارات استفاده کرده. همه ابن سیناییه دقیق. اینقدر ایشون تو عبارات آورده آدم را زحمت میاندازه تا میگه دوباره این عبارات ها را برش گردونی در حد نرمال و بعد از اون معنا را بفهمی، کلی آدم زحمت میفته. الان از اول باید قشنگ اینا را با عبارات های یا ادبیات عمومی یا ادبیات فنی فلسفی یا هر دو اینجور آدم باید صحبت کرد. قلم باید اینجوری باشه، بیان باید اینطوری باشه، مطهری وار. ولی گاهی ممکنه که آدم حرفا رو میاد ذوقی استحسانی میکنه، مطلب قابل فهم نیست. حالا کاری ندارم دیگه، اینا به هر حال شما ذوقشین. شما چی میفرمایید؟ یه بار دیگه عرض میکنم، ایشان به فلاسفه اشکال گرفته، گفته است لازمه خیرات کثیر امکان و شر القلیل است که لا یتجنب، ممکن نیست اجتناب پذیر باشه امکانش، اما لازمه خیرات کثیر وقوع و شر القلیل که نیست. پس این وقوعش از کجا ناشی میشه؟ سببش چیه؟ شما نگفتید. حالا مثلا صدفه است یا اتفاق است یا هر چیز در. حالا ما باید چی بگیم؟ یعنی اصلا این حرف درستیه یا نه؟ نه ضرورت را چطور جواب بدیم؟ ایشون میگه ایشون اصلا میگه ضرورتی نیست. نه در نظام عادی، در نظام عادی،
در نظام عادی بس
نه نه نظام عادی، اون که غیر عادی میشه. ما الان بحثمون در همین نظام عادیه. آیا در همین نظام معمولی علی و معلولی وجود الخیرات سبب وقوع این شرور قلیل هم میشود یا فقط امکانش را منشأ میشه؟ در همین نظام علی و معلولی عادی ها ایشون میگه سببیت وقوع دیگه نداره، اونی که داره فقط امکانه، نه حد امکانه. یقع اولا یقع لا ادری، لا ندری. ما هو سبب لا ندری، یه همجور میمانه کردن. یعنی فلاسفه یه حرفی زدن که مطلب را بر نظر وقوع تحلیل نکرده. خب شما چی میفهمید؟ خیرات کثیر، نه این حرف درستیه، این که درسته، این که هم این دیگه، این که بلا شک هست، یعنی امکان و زمینه، امکان و زمینه این که این آتش به خرمنی بیفتد، این آتش به جسم کسی بیفتد، این آتش به جامعه کسی بیفتد، یمکنن یقع، دیگه این امکانش که بلا شک هست. ما میخوام ببینیم آیا وقوعش هم میشه بگیم یا نه، والا امکانش حرف درستی است. این که خیرات کثیر لازمش این است که یمکن وقوع شر القلیل، این امکانش قطعا همینجوره، به ضروره هست. بله چه؟ منشأ چیه؟
حالا سببش قطعاً ما ایجاد شده باشه، سببش خیلی کثیره.
ما نمی‌دونیم چه بلا
سر. حالا ما اینو بگیم. فلاسفه وقتی میگن که خیرات کثیر امکان رو ثابت می‌کنه در مقام تصور، ولی در مقام واقع و خارج همون خیرات کثیره که
نه امکان ذاتی نیست، امکان وقوعی، یعنی وقوعه یمکن.
بعد فلاسفه امکان وقوعیه،
نه نه ایشون هم ظاهرا مرادشون امکان ذاتی که نیست، امکان وقوعی مراده، یعنی یمکن وقوع و شر، یمکن وقوع و فی الخارج. اما هل یقع و فی الخارج؟ قطعا
بله.
و چرا؟
به خاطر که خیرات کثیر باید واقعی در خارج باشه.
خب بشوند. چه ملازمه ایست که اینا بشوند؟ شرور هم بشود، یمکن که بشود. آها این نکته اینجاست، نگاه کنید، نکته اینجاست. اگر در کلمات فلاسفه دقت کنیم، مخصوصا کلام علامه طباطبایی که دیروز خوندم خدمتون، اصول فلسفه، ببینید این عالم یک عالمیه که موجوداتش با هم ارتباط دارن. مثلا شما بیابان رو فرض کنید، حالا مثال رو حسی میزنیم، اینی میزنیم، یا بیابانیه، شیر داره در زندگی میکنه، شغال هست، گرگ هست، روباه هست، بز کوهی هست، نمیدونم آهو هست، گوزن هست، اینا همه هستن دیگه، نه دارن با هم زندگی میکنن دیگه، شب و روز دارن با هم برخورد میکنن. شما اگر یک طبیعتی رو تو ذهن خودتون فرض کردید که اینا جدا جدان، شیرها یه گوشه جدا زندگی میکنن، بله، کفتارها یه گوشه دیگه زندگی میکنن، آوها یه جای دیگه، یه یمکن که به هم برخورد کنن، درست. اما اینا 24 ساعت با همن، با هم تماس دارن، گشنشون هم میشه به سبب غریزه، شیر گشنش میشه دیگه، چی بهتر از آهویی که در دستش حمله میکند میگیره میخوره دیگه؟ این با هم قاطیه. این اگر نظام طبیعت را در هم تنیده ببینیم که این تأثیر پذیر است، تأثیر گذار است، به هم تنیدن سه چیزه. این سه چیز با همه. یک، انفعال داره، تأثیر میپذیره. دو، اون تأثیر میگذاره. سه، با هم قاطیان، به هم تنیدن. این بل علم اجمالی القطعی شرح حتما باقی میشه. بله، اگر از فلاسفه سوال بکنید که کدام بز ممکن است طعمه کدام گرگ بشود، من اینو نمیدونم، ممکن است که بزی که شاخش 2 متر یا 1 متر یا 10 سانتی متر یا فلانی، من این نمیدانم، چون اصلا فلاسفه بحثای جزئی نمی کنن، کلی بحث میکنن. حرف اینا این حرف درستیه، این وقوعش قطعیه، اصلا اجتناب ناپذیره. این که میبینیم آدم ها با آتش دارن زندگی میکنن، این یقیناً یه دستش میسوزانه، دردش میگیره. حالا سوزاندن مراتب داره، بالاخره بحث شر دیگه، شر قلیله. این قطعاً برای آدمهایی که با آتش سر و کار دارن یه جای گوشه پارچه‌شون بالاخره قطعاً خواهد سوخت بلا شک. این دیگه بحث امکان نیست، فراتر از امکانه. دقت میکنم چه عرض بکنم؟ سه تا چیز در نظر بگیرید: یک، تأثیر پذیری. دو، تأثیر گذاری، که این خاصه لاینفک موجودات طبیعیه، مثلا عالم طبیعت اینجوره. سه، در هم تنیده بودن و در هم آغشته بودن. بالاخره این هست دیگه، این زمینیست که بشر در روز زندگی میکنه و زلزله هم داره این زمین. و این بلا شکم در یک مقطعی، حالا امروز، فردا، پس فردا، گذشته، حال، بالاخره یه آدم اونجا زلزله میشه، خانش خراب میشه، خود این قطعا، این علم قطعی داریم، علم اجمالی قطعی داریم، تفصیلی نداریم. اگر شما میفرمایید علم تفصیلی به وقوع دارید که مجزا بگیم لا، اما اگر فلاسفه بگویند که این خیرات کثیر مستلزم وقوع شر قلیل است علل جمله، یعنی فل جمله، بله یقینی قطعیه. پس خلاصه خلط بین چه شده؟ بین علم تفصیلی و علم اجمالی. وقوع شر به تبع الخیر الکثیر، وقوع فل جملهش قطعیست، اما وقوع تفصیلیش را ما نمیدونیم. ما در مقام اثبات ما نمیدونیم، بله در علم الله العزلی هست که فلان آتش فلان انسان را فلان وقت خواهد سوزان، اینا خدا میدانه، ملائکه میدانه، ما نمیدانیم، ما ولی اجبارش میدانیم. پس بنابراین صدفهی در کار نیست، میگیم سببیت دارد، همون خیرات کثیر یا طبیعت عالم، عالم طبیعت، برای چه؟ برای وقوع این شرور فل جمله، که قطعا در یک گوشه ای از این نظام طبیعت، عالم طبیعت، این خیرات منشأ شر هم خواهد شد. این چیز قطعیه، این وقوعش هم قطعیه است. این هم فاسخ این بله، و چون به هم تنیده اند، عرض کردم اگر چنانچه این آدم جدا جدا زندگی میکردن، مثلا مار و قورباغه توی دریا هستن دیگه با هم، اینا گشنش میشه، قورباغه رو میگیره دهنش دیگه، بالاخره در طول دراز مدت حتما یک مار یک قورباغه میخوره، اما کدام قورباغه کدام مار ما نمیدونیم اینجا. اما فعل جمله، ماهی ها هستن، نهنگ ها هم هستن دیگه، این نهنگ در دریا گشنشه داره میره، این هم ماهی هست، خب درش باز میکنه میخوره، این یقینا این کار رو میکنه. حالا شما بگید که نه، امکانش هست، از فراتر از امکانه. عرض کردم علم اجمالی فل جمله قطعی الوقوع، تفصیلش رو به تمام نمیدانیم. پس اینم راجع به این مطلب، این بحث دیگه تمام کردیم. یه چیزای دیگری هست که بعد عرض میکنم انشاءالله خدمتون، نظریات دیگری. صلی الله علی محمد و آله.